3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
شرط بندی، نوشته آنتون چخوف، برگردان حسین کارگر بهبهانی، ناشر کانون فرهنگی چوک، با صدای میلاد تمدن.
شب پاییزی دلگیری بود. بانکدار پیر داشت اتاق مطالعهش را بالا و پایین می کرد و چگونگی مهمانی را به خاطر می آورد که 15 سال پیش در عصر پاییزی برگزار کرده بود. افراد باهوش بسیاری در مهمانی حضور داشتند و گفتگوهای جالبی میانشان در گرفته بود. در خلال گفتگوهایشان درباره اشد مجازات هم صحبت کردند. اکثر مهمانها که میانشان روزنامه نگاران و فرهیختگان بسیاری هم حضور داشتند، اعدام را محکوم کردند. آنان این نوع مجازات را منسوخ و غیر اخلاقی و مغایر با دولتهای مسیحی می دانستند. از منظر عده‌ای از آنها، حبس ابد می بایست در همه جا جانشین اعدام می شد. بانکدار که میزبان آنان نیز بود گفت:
من با شما همراه نیستم. نه اعدام رو تجربه کردم و نه حبس ابد رو. اما اگه کسی بخواد میونه اونها اولویت قرار بده، به شخص اعدام رو اخلاقی و انسانی تر از حبس ابد میبینم. اعدام فرد رو در جا میکشه، منتها حبس ابد آهسته آهسته. کدوم جلاد انسانی تر عمل میکنه؟ اون که در عرض 1-2 دقیقه شما رو میکشه یا اون که طی سالیان متمادی جونتون رو میگیره؟
هر دوی اینها به یک نسبت غیر اخلاقی هن، چون هر دو هدف یکسانی دارن: گرفتن جان. دولت خدا نیست و حق نداره چیزی رو بگیره که وقتی اون رو بخوای بازگشتی در اون نیست.
در میان مهمانان وکیل جوان 25 ساله‌ای حضور داشت. وقتی نظرش را پرسیدند گفت:
مجازات اعدام و حبس ابد به یک نسبت غیر اخلاقی هن. اما اگه ناچار بودم میان مجازات اعدام و حبس ابد یکی رو انتخاب کنم، قطعا حبس ابد رو برمی گزیدم. زندگی کردن به هر نحوی بهتر از مرگه.
بحث داغی در گرفت. بانکدار که جوانتر بود و آن روزها نگرانتر به نظر می رسید، ناگهان عنانش را از دست داد و با مشت بر میز کوبید و سر مرد جوان فریاد کشید:
درست نیست! من سر 2 میلیون شرط می بندم که 5 سال در حبس انفرادی نمی مونم.
اگر جدی می گید من شرط رو قبول می کنم، منتها 5 سال نه، بلکه 15 سال می مونم.
15 سال؟ باشه آقایون، من سر 2 میلیون شرط می بندم.
قبوله، شما سر پولتون شرط می‌بندید و من سر آزادیم.
و بدین ترتیب این شرط خطرناک و مسخره بسته شد. بانکدار که در آن زمان انقدر پول داشت که به حساب نمی آمد، محظوظ از این شرط، هنگام صرف شام مرد جوان را مسخره کرد و گفت:
تا فرصت باقی سر عقل بیایید مرد جوان. 2 میلیون برای من پولی نیست، اما شما 3-4 سال از بهترین سالهای عمرتون رو از دست میدید. میگم 3-4 سال، چون بیش از این دووم نمیارید. ای مرد شوربخت، فراموش نکنید که تحمل حبس داوطلبانه بسیار دشوارتر از حبس اجباریه. فکر این که هر لحظه این اختیار رو دارید که بیرون از زندان با آزادی قدم بزنید، بودنتون در زندان رو زهر میکنه. براتون متاسفم.
و حالا بانکدار اتاق را بالا و پایین می کرد و همه این جریانات را به خاطر می آورد و از خودش می پرسید.
هدف از این شرط چی بود؟ نفع این که اون مرد 15 سال از زندگیش و من 2 میلیون رو هدر بدم در چیه؟ آیا این شرط بندی اثبات میکنه که مجازات اعدام بهتر یا بدتر از حبس ابده؟ نه، نه، کاملا مزخرف و بیمعنیه. تا اونجایی که به من مربوط میشه، کرشمه مردی شکم پرست بود و تا اونجایی که به اون مربوط میشد، هرس و آز اون برای پول.
بانکدار اتفاقاتی را که بعد از آن مهمانی رخ داد از نظر گذراند. تصمیم گرفته شد که مرد جوان سالهای حبس خود را تحت شدیدترین نظارتها در یکی از اتاقهای باغ بانکدار سپری کند. مقرر شد که طی این 15 سال مرد جوان از این حق که قدم از آستانه اتاق بیرون بگذارد، دیدن مردم، شنیدن صدای مردم و دریافت نامه و روزنامه محروم است. مرد جوان اجازه داشت که آلتی موسیقیایی و کتابهایی داشته باشد، نامه بنویسد، شراب بنوشد و سیگار بکشد. طبق شروط توافق، یگان راهی که زندانی می توانست با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد، از طریق پنجره کوچکی بود که به همین منظور ساخته شد. او می توانست همه ی مایه تاجش مثل کتاب، موسیقی، شراب و امثال هم را به هر میزانی که می خواست با نوشتن درخواستش در اختیار داشته باشد. منتها فقط از طریق پنجره امکان دریافتشان را داشت. این توافق با در نظر گرفتن همه جزئیات و موارد کم اهمیت که به موجب آن مرد جوان مکلف می شد 15 سال کامل که از ساعت 12/14/1870 شروع می شد و ساعت 12/14/1885 به پایان می رسید، انفرادی زندانی شود و کوچکترین تلاشی از جانب وی در جهت نقض این شرایط، حتی اگر 2 دقیقه مانده به پایان مدت حبس باشد، بانکدار را از قید و بند پرداخت 2 میلیون رها می کرد. در اولین سال حبس، تا آنجایی که می شد از یادداشت‌های کوتاهش قضاوت کرد، به شدت از بی‌همدمی و افسردگی رنج می برد. شب و روز پیوسته صدای پیانو از مکانش به گوش می رسید. سیگار و شراب را پس زده بود. نوشته بود: شراب برانگیزاننده شهوت است و شهوت هم بدترین دشمن زندانی. به علاوه هیچ چیز از این افسرده کننده تر نیست که تنهایی شراب بنوشی و کسی را هم نبینی. سیگار هم هوای اتاق را آلوده می کند. کتاب‌هایی را که سال اول درخواست کرد عمدتاً معمولی بودند. رمان‌هایی با داستان‌های عشقی پیچیده و داستان‌های احساسی و جذاب. در سال دوم دیگر صدای پیانو به گوش نمی‌رسید و زندانی تنها خواستار آثار کلاسیک شده بود. در سال پنجم آوای موسیقی باز به گوش رسید و زندانی خواستار شراب شد. آنان که از پنجره او را می دیدند گفتند بجز خوردن و آشامیدن و دراز کشیدن در رخت خواب و پیوست خمیازه کشیدن و خشمگینانه با خود سخن گفتن هیچ کاری انجام نمی داد. کتاب نمی خواند. بعضی شبها می نشست و می نوشت. منتها صبح که می شد نوشته هایش را پاره می کرد. بارها صدای گریش شنیده شد. در نیمه دوم سال ششم، زندانی مشتاقانه شروع به مطالعه زبانها و فلسفه و تاریخ کرد. چنان با ولع به مطالعه اینها می پرداخت که بانکدار به سختی فرصت می یافت کتابهای سفارشیش را تهیه کند. در طول 4 سال، حدود 600 جلد کتاب به درخواست وی تهیه شد. طی همین زمان بود که بانکدار این نامه را از زندانی دریافت کرد.
زندانبان عزیزم، این سطور را به 6 زبان برای شما می نویسم. آنها را به زبان شناسان نشان دهید و بگذارید آنها را بخوانند.
چنانچه یک غلط هم نیافتند، از شما درخواست میکنم گلوله‌ای در باغ شلیک کنید. شلیک گلوله به من نشان خواهد داد که تلاشهایم بی ثمر نبودند. نوابق همه اعصار و همه سرزمین ها به زبانهای گوناگون صحبت میکنند، اما در دل همگی آنها شعله یکسانی مشتعل است. اگر بدانید حال که قادر به درک آنها هستم، چه شادی آسمانی احساس می کنم.
خواسته زندانی انجام شد. بانکدار دستور داد دو گلوله در باغ شلیک کنند. بعد از سال دهم، زندانی بدون آنکه تکانی بخورد پای میز می نشست و فقط انجیل می خواند. برای بانکدار عجیب به نظر می رسید که مردی که طی 4 سال بر 600 جلد کتاب تسلط یافته، قریب به 1 سال را صرف خواندن کتاب کم حجم آسان الفهمی بکند. پس از آن نوبت به الهیات و تاریخ دین رسید. در 2 سال آخر حبس، زندانی کتابهای جور و جور بسیاری خواند. مدتی گرم مطالعه علوم طبیعی بود. بعد کتاب‌های لورد بایرون و شکسپیر را درخواست کرد. همزمان یادداشت‌های می‌فرستاد و کتاب‌های درباره شیمی، راهنمای پزشکی، رمان، رساله‌های درباره فلسفه و الهیات درخواست می‌کرد. مطالعات او آدم را به یاد مردی در میان تکیه‌های کشتی بگل نشسته‌ای می‌انداخت که در تلاش برای نجات زندگیش مصرانه از تخت پاره‌ای به تخت پاره‌ای دیگر چنگ می‌زند. بانکدار تمام اینها را به خاطر آورد و در دل گفت:
فردا ساعت 12 اون دوباره آزادیشو به دست میاره و طبق قراردادمون باید 2 میلیون به اون بپردازم. کل دارایی من همین 2 میلیونه که اگه اونو بهش بپردازم کاملا نابود میشم.
15 سال پیش ثروت او به حساب نمی آمد. منتها حالا می ترسید از خود بپرسد که قرضهایش بیشتر است یا داراییش. قمار فراوان در بورس سهام، سفته بازی های خطرناک، بیپروایی هایی که نتوانست حتی در سالهای بعد از شرط بندی خود را از شرشان خلاص کند، به تدریج از ثروت وی کاسته بود و آن میلیونر مغرور و بیپروا و با اعتماد به نفس حالا بانکدار درجه 2 شده بود که با هر افت و خیز بازار به خود می لرزید. مرد پیر با ناامیدی دستی به موهایش کشید و زیر لب گفت:
لعنت به شرط بندی، چرا این مرد نمرد؟ اون حالا فقط 40 سال داره و تا آخرین قرونش رو از من میگیره. ازدواج میکنه، از زندگیش لذت میبره و در بورس سهام ریسک میکنه، در حالی که من باید مانند گدا با رشک به اون نگاه کنم و هر روز همین جمله رو از اون خواهم شنید: من سعادت زندگیم رو به شما مدیونم، اجازه بدید کمک بکنم. نه، این خیلی ناگواره. تنها راه نجات از ورشکستگی و خفت مرگ این مرده.
ساعت 3 صدای درینگ درینگ ساعت به گوش بانکدار رسید. همه افراد خانه خواب بودند و تنها صدای خشخش درختان در سرسرا شنیده می شد. بانکدار که سعی می کرد سر و صدایی به راه نیندازد، کلید دری را که 15 سال باز نشده بود از جای امنش برداشت، بارانیش را پوشید و از خانه بیرون رفت. باغ سرد و تاریک بود. داشت باران میبارید. باد مرطوب سوزناکی در باغ به سرعت میوزید. هوهوی باد درختان را پیاپی تکان میداد. بانکدار چشمانش را تنگ کرد. با این حال نه زمین را میدید، نه مجسمه های سفید، نه سرای زندانی و نه درختان را. به نقطه‌ای که سرای زندانی بود رفت و دوبار نگهبان را صدا زد، منتها پاسخی نشنید. مسلماً نگهبان از بابت هوا پناهگاهی جسته و اکنون در جایی یا در آشپزخانه یا در گلخانه به خواب فرو رفته است. مرد با خود فکر کرد:
اگه شهامت داشته باشم قصدم رو عملی میکنم. پیش از همه به نگهبان زن خواهند برد.
در تاریکی دنبال پله ها و درب افتاد و وارد ورودی کلبه شد. بعد کورمال کورمال وارد دالان کوچکی شد و کبریتی روشن کرد. هیچ کس آنجا نبود. تخت خوابی بدون رخت خواب آنجا بود و در گوشه ای اجاق گازی چدنی قرار داشت. مهر و موم دری که به اتاق زندانی باز می شد دست نخورده باقی مانده بود. وقتی شعله کبریت اوج گرفت، مرد پیر که از هیجان به خود می لرزید از پنجره کوچک نگاهی به داخل انداخت. شمعی تنک در اتاق زندانی می سوخت. او پشت میز نشسته بود. جز پشت، موهای سر و دستهایش چیز دیگری دیده نمی شد. کتاب‌های باز روی میز، دو صندلی راحتی و قالی نزدیک میز گذاشته شده بودند. 5 دقیقه گذشت و زندانی اصلاً تکان نخورد. 15 سال حبس به او آموخته بود که یک جا بنشیند. بانکدار با انگشتش به پنجره زد و زندانی در عوض هیچ عکس العملی نشان نداد. بعد بانکدار با احتیاط مهرموم در را کند و کلید را داخل سوراخ کرد. صدای سایش قفل به گوش رسید. در هم قژقژی کرد. بانکدار انتظار داشت بلافاصله صدای قدم‌ها و فریاد از سر حیرت زندانی را بشنود. اما 3 دقیقه گذشت و اتاق به همان خاموشی قبل بود و تصمیم گرفت داخل بیاید. پشت میز مردی بی حرکت نشسته بود که نشانی از مردم عادی نداشت. اسکلتی با موهای مجعد به بلندی موهای زنی با ریشی پرپشت بود که پوستی سخت بر استخوانش چسبیده بود. پوست صورتش زرد بود با تهمایی از رنگ خاک. گونهش گود افتاده بود و پشتش بلند بود و باریک. دستی که سر جولیدهش را به آن تکیه داده بود انقدر نحیف و لاغر بود که وحشت می کردی به آن نگاه کنی. رگه های نقره‌ای توی موهایش دویده بودند. با دیدن چهره گوشت رفته و به ظاهر سال خوردهش هیچ کس باور نمی کرد فقط 40 سال داشته باشد. او خواب بود. روی میز مقابل سر خمیدهش ورقی کاغذی بود که با خطی خوش رویش چیزهایی نوشته بود. بانکدار با خود فکر کرد.
موجود بیچاره. خوابیده و به احتمال فراوان داره خواب 2 میلیون رو میبینه. و من فقط باید جان این مرد نیمه جان رو بگیرم. اون رو روی تخت بندازم و با اندکی فشار بالش خفش کنم. اینطور بهترین ماموران آگاهی هم هیچ نشانه ای از قتل نخواهند یافت. اما اول باید ببینم اینجا چی نوشته؟
بانکدار کاغذ را از روی میز برداشت و این مطلب را خواند.
ساعت 12 فردا آزادیم را بار دیگر به دست خواهم آورد و این حق را خواهم داشت تا با بقیه مردم معاشرت کنم. اما پیش از ترک این اتاق و دیدن آفتاب لازم می دانم چند کلمه‌ای به شما بگویم. در پیشگاه خداوندی که ناظر من است، با هوشیاری کامل به شما میگویم که از آزادی و زندگی و تندرستی و همه چیزهایی که در کتابهای شما موهبت دنیوی نامیده میشوند بیزارم. 15 سال به میل خود زندگی دنیوی را مطالعه کردم. درست است که در طول این زمان نه دنیا را دیدم و نه مردم را، اما با خواندن کتابهای شما شرابهای ناب نوشیدم، آواز خواندم، در جنگل‌ها گوزن و گراز وحشی شکار کردم، عاشق زنان شدم، زیبا به لطافت ابرها و آفریده‌های سحر شاعران و نابغه‌های شما، زنانی که شب‌ها به سراغم می‌آمدند و در گوش‌هایم قصه‌های دلانگیزی زمزمه می‌کردند که مدهوش می‌شدم. با خواندن کتاب‌های شما تا قله‌های البرز و مونت بلانک صعود کردم و از آنجا طلوع خورشید را دیدم و غروب را که آسمان و اقیانوس و قله ها را با رنگ های طلایی و آتشین آغشته می کند تماشا کردم.
از آنجا برق نوری را دیدم که ابرهای سیاه را می شکافد. جنگل‌های سبز، مزارع، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و شهرها را دیدم. آواز زنان افسونگر و نوای نی چوپان‌ها را شنیدم. بر بالهای شیاطین جذاب که پرواز کنان به سوی من می آمدند تا از خدا با من سخن بگویند دست کشیدم. با خواندن کتاب‌های شما خود را به میان مغاکی بی پایان پرتاب کردم. معجزه ها کردم، قتل ها، شهرها به آتش کشیدم، دین های جدید را اشاعه دادم و همه کشورها را تسخیر کردم. کتاب های شما من را خردمند کردند. همه آنچه در طول عصرها فکر خلاق بشر پدید آورده در محفظه کوچک جمجمه من متراکم شده است. می دانم که از همه شما خردمندترم. من از کتاب‌های شما بیزارم و از خرد و از همه موهبت‌های این جهان هم. همه اینها بی‌ارزش، فانی، واهی و فریبندند مثل سراب. شما ممکن است مغرور و خردمند و خوب باشید، منتها مرگ چنان شما را از صفحه زمین محو می‌کند که گویی چیزی بیش از موش کور نبوده اید. اعقاب و تاریخ و نبوغ فناناپذیرتان همگی با این کره خاکی یا خواهد سوخت یا منجمد خواهد شد. شما عقلتان را از دست داده اید و به بیراهه افتاده اید. کذب را به جای حقیقت و زشتی را به جای زیبایی پذیرفته اید. همانطور که اگر درختان سیب و پرتقال به ناگهان به جای میوه قورباغه و مارمولک بار بدهند یا گلهای رز بوی اسب عرق کرده بدهند شما حیرت خواهید کرد. من نیز متعجبم از این که شما بهشت را با دنیا عوض کرده اید. نمیخواهم شما را درک کنم. من در عمل به شما ثابت خواهم کرد که از هر آنچه شما برای آن زندگی می کنید بیزارم. اکنون از 2 میلیونی که زمانی در رؤیاهایم به بهشت می ماند و اکنون از آن بیزارم صرف نظر می کنم. جهت محروم کردن خیش از آن پول 5 ساعت پیش از زمان مقرر از اینجا خارج خواهم شد و بدین ترتیب قرارداد نقض می شود.
وقتی بانکدار نوشته را خواند، کاغذ را روی میز گذاشت، سر مرد غریب را بوسید و گریان از کلبه خارج شد. هیچگاه حتی زمانی که در بورس سهام به شدت شکست خورده بود چنین احساس خاری نکرده بود. وقتی به خانه برگشت در رخت خوابش دراز کشید، اما هیجان و عشق ساعتها نگذاشت که بخوابد. صبح روز بعد نگهبان سراسیمه و رنگ پریده به سراغ مرد رفت و گفت زندانی را دیدند که از پنجره اتاق به باغ پریده و به سمت در رفته و ناپدید شده است. بانکدار بلافاصله با خدمتکارانش به کلبه رفت و از فرار زندانی مطمئن شد. او برای جلوگیری از هر گونه شایعه پراکنی یادداشتی را که زندانی به موجب آن از 2 میلیون صرف نظر کرده بود برداشت و زمانی که به خانه بازگشت آن را در جایی نسوز گذاشت.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس سنم کجویی، تهیه کننده راضیه هاشمی.